أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث خارج فقه با محوریت تحریر الوسیله حضرت امام، بحث صید و ذباحه که فعلا بحث ما اواخر کتاب و ذباحه می باشد، مسئله 23 درس 81 تاریخ 1/4/99 یک شنبه. حضرت امام می فرمایند لا اشکال فی وقوع تزکیه علی کل خیبان حل اکله ذاتن، بلا اشکال تزکیه شرعیه بر هر حیوانی که ذاتن حلال گوش باشد واقع می شود، مثل مرغ و اردک و که اینا از طیورن، یا حیوانات مثل گاو و گوسفند. و اما سبا در رندگان فرق نمی کنه، چه در رندگانی که پرنده هستن چه پرنده حیوانات، که اینا از در رندگان به حساب میان. نظر مبارک حضرت امام اینه که اقوا قبول حال تزکیه، بنابر قول قوی اینا قبول تزکیه شرعیه می کنن و به ها تطهر لحومها و جلودها، منتها این تزکیه اثرش صرفاً طهارت جلد و طهارت گوشت اونهاست، اما حلیت که بشه بخوری نه، چون از سبا هستن، از درندگان هستن و حلال گوش به حساب نمیان. نکته بعد این که نیاز به دباغی هم نیست، علل اقوا که با یه مواد خاصی مثل نمک و مثل چیزهای خوشبو کننده دباغی کنیم این پوست رو، البته خوب مستحبه ولی واجب نیست. مرحوم صاحب جواهر طبعا للمحقق، صاحب جواهر به طبع مرحوم محقق در کتاب شرایع نظرشون رو مطرح میکنیم. ایشون هم میفرماید که و علی کل حالن تدخل به مجدد زکات، تعبیر مجدد یعنی نیازی به دباغی نیست و این حیوانات درنده طیور و وحوش به صرف زکات تزکیه پاک می شوند. البته اندر مشهور چون مخالفم داره. و دلیل من چیه؟ یکی اصله، حالا اینجا اصل ما بگیم همون اصل جواز استعمال، یعنی شک میکنیم بعد از اینکه تزکیه شد آیا جایز است استفاده. خب تزکیه که شده از اصل جواز استعمال ما استفاده می کنیم. یکی هم اطلاق اون دو موثقه که مال سماعه بود، اینا هم دلیل بر این بود که در حقیقت نیاز به دباغی نیست، چون اونا سوال شد از سبا، امام هم جواب داد که اینا طاهر میشن، ولی دیگه بحث دباغی رو امام متعرض نشدن، از اطلاق روایت ما این گونه استفاده میکنیم، به شرطی که امام در مقام بیان تمام جزئیات بوده باشند و دباغی رو نگفتن. البته قائلینی هم داره مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، اینا میگن لا تستعمل جلده مع زکات حتی تدبق، به صرف تزکیه جلد اینها استعمال نمیشه، نمیتونه از جلدشون استفاده کنی تا اینکه دباغی بشه. و مستندشون هم عمدتاً دیروز عرض کردیم همون خبر ابی مخلد هستش، که این خبر ابی مخلد رو مثل صاحب جواهر میگه القاصر و سندن، سندش قاصره، چون ابی مخلد توصیف خاصی دربارش وارد نشده. دلالتن هم مرحوم صاحب جواهر اشکال میکنه و میگن این در مقام تقیه بوده، وجوب ازش دست نمیاد و کسی ادعا بکنه که باید دباغی بشه، نه، چون استعمال متفق علیه، استعمال، جواز استعمال بعد از تزکیه متفق علیه، اونم قبل دباغی. دباغی ادعای بدون دلیله، بعد از اینکه اصل اقتضا میکنه جواز استعمال رو، اصل یعنی همون اصل طهارت، چون به هر حال تزکیه مفید طهارته. خب این دباغی اثرش چیه، خاصیتش چیه؟ طهارت که اومده بگی پاک نشد، خب اون سر بریدن باعث پاک شدن شد. این فقط اندهاز طبی و اندهاز بهداشتی و اندهاز تمیز و اینا، خوب گفتن که شما دباغی کنی، که صاحب جواهرم یه جای دیگه هم میگه که بله این برای این است که همین ظاهری که تمیز نیست و بوی بد میده و این چیزا برطرف بشه، و الا دلیلی برای وجود پیدا نمیشه. بعد البته صاحب جواهرم نظرش همینه، میگه امکان داره اصلا این که امام سوال کرد آیا دباغی شده یا نه، بعد فرمود لا بعصبه، این ضرب من تقیه، ضرب من تقیه. چرا؟ خصوصا بعد از اینکه اون دو نفری که دم در بودن و اینا اجازه ورود میخواستن، اینا وضعیتشون معلوم نبود کیا هستن. خب اون زمان هم که تقیه بود و چه بسا جاسوسانی را میفرستادن ببینن نظر امام صادق چیه. و صاحب جواهر میگوید که ما بحث رو در باب لباس مصلی جلد هشتم صفحه 119 از این چاپای جدید جواهر مطرح کردیم و اونجا ثابت کردیم، همچنین در جلد ششم صفحه 544 که این روایت طبیعتاً صادر شده. و ما هم این چند روز عرض کردیم همینطور باید باشه. و این رجلی که به عنوان سرداج گفت من جلود نمر رو میخرم و میفروشم و امامم فرمود که مدبوغتون هی قال نعم، خب بعدم گفت لیس بهی بحثون، روایت در جلد اول فروع کافی صفحه 393 و همچنین در وسائل جلد 12 ابواب ما یکتسب و به، اونجا هم مطرح شده باب 38 حدیث 1. و به هر حال تلاش شده که این روایت رو یه جوری درستش بکنن. بعضی ها خواستن بگن که بله چه بس آقای صفوان از ایشون نقل روایت میکنه، یه جایی حال توی روایت اینجور نیست، ولی یه جایی مثلا ادعا شده، وقت از باب این که صفوان لا یروی ولا یرسل لا انسقتن، که اینا سه نفرن بهشون میگن مشایخ ثقات، یعنی از بزرگان ثقاتن، یکی ابن ابی عمر صفوان بزنتی، ای عبارت در بارشون اومده که لا یروون ولا یرسلون الا انسقتن، این رو مثلا دلیل گرفتن که پس بنابراین صفوان ابن ابی عمر بزنتی از هر که نقل روایت بکنه اون مروی و ان میشه ثقه، برای اینکه این آدمایی نبودن که از هر کسی نقل روایت بکنن، مثلا صفوان که آدم عجیبی بوده لحاظ دیانت و تقوا و نماز و روزه و میگن سه ماه در سال رو روزه می گرفته و شبانه روز صد و اندی هم نماز رکعات می خونده. خیلی آدم جلیل القدریه جناب صفوان. برحال شیخ طوسی در عدت الاصول جلد اول صفحه 368 میگوید عرفو به انهم لا یروون و لا یرسلون الا ممن یوسف به. بعد اینا معروف شدن به این که روایت نمی کنن، روایت رو به صورت مرسل بدون سند به امام نسبت نمی دن الا ممن یوسف به، میگه از کسی که مورد وثوقه و اینطور. ولی خب صاحب جواهر نمیپذیره که این روایت البته از ابی مخلد روایت ثقه باشه، موثقه باشه. حالا این مطلب رو کار نداریم که صاحب جواهر نظرش چیه که لا یرون و لا یرسلون، ولی این روایت رو سندن اشکال میکنه، میگه روایت سندش تمام نیست و ما نمیتونیم طبق روایت فتوا بدیم. حالا سندش هم که درست باشه از حیث دلالت هم به فرمان حمل علی تقیه و ان لجلان لدان کانا بالباب و جا آل سؤال، یه عبارت بنده است. این دوتا رجلی که اومدن در خانه برای سؤال از حکم بیع جلود نمر که همون سبا باشه، اینا لم یکونا معروفین اندل امام، پیش امام شناخته شده نبودن، لذا امام هم احتیاط کردن و طبق مذاق اهل سنت گفتن که احیه مدبوغتون، اونا گفتن بله، امام فهمون لا بحثه و این روایات از جهت صدور نمیتونه دلیل باشه بر این که پس بنابراین دباغی بعد از تسکیه شرعی واجب باشه. و اینی هم که بیم بگیم که متفق علیه طهارت بعد از دباغیه که شیخ طوسی ادعا کرد، آخه در کتاب خلاف شیخ طوسی در کتاب طهاره خلاف مسئله 11 جلد اول صفحه 65 یه همچه ادعایی داره، میگه متفق علیه طهارت بعد از دبغه، شیخ طوسی چنین گفته. اینم لا وجه له بعد الحکم به طهاره، بعد از اینکه ما گفتیم طاهر شد یه دباغی برای چی؟ دباغی واجب نی. و این طهارت هم که با تزکیه حاصل میشه. و جناب علامه در منتها علامه حلی و محقق ثانی محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد که منتهای علامه طهارت جلد اول صفحه 192 اونجا مطرح میکنه، در جامع المقاصد هم کتاب طهارت فی الانیه، آنیه یعنی بحث ظرف و اینا، صفحه 189 اینا میگن که طهارت متوقف بر دباغیه. این بزرگان هم امروز اضافه کردیم که یه اثر من علامه فی المنتها و المحقق و ثانی فی جامع المقاصد توقف و طهاره علی دباغ. بله اینا میگن طهارت موقوف بر دباغیه و مستندشون رو عرض کردم همین روایته. و یفهم من غیره ما از تعبد المز، حالا دیگران هم تعبدن گفتن، اگرم گفتن اونا سند اومده که حسابی در اختیارشون نبوده، مثل صاحب مدارک، ایشون هم در همین باب آنیه در جلد دوم صفحه 388 مدارک که اونم مدارک همین شرایع هستش، یه همچه ادعایی میکنه که در باقی معتبره، ولیکن اقوال اینا در غایت ضعفه، ما نمیتونیم قبول بکنیم چون تکیه میکنیم رو همون حرفی که از جواز استعماله بعد از تزکیه شرعیه و اطلاق ادله طهارت هم اتفاقا کمک ما میده و کل شأن طاهر که آمد اونم بعد از تزکیه، از طرفی مثل خبر سماع که داشت عمل جلود فرکبو علیها بعد از اینکه تزکیه شد راجب سبا، صحبتی هم در این زمینه نبود که حالا عرض بشود که دباغی لازمه. و در کشف اللسام هم از بعضی کتاب ها روایت میکنه عن الرضا که دباغت الجلد تهارته، دباغی جلد تهارتشه، یعنی تهارتش با دباغی حاصل میشه. که حالا اینم یه عبارتیست، البته کشف اللسام آورده، ولی اینم قابل توجیهه. اینم که میگوید که دباغت الجلد تهارته، ای تهارت نه تهارت اصطلاحیه، یه همون تمیزی که خودمون میگیم، ضد عفونی که خودمون میگیم، پیهشو از بین ببریم، چربیشو بگیریم، بوش رو برطرف کنیم، زنندگیشو زایل کنیم، اون تهارت اصطلاحی در مقابل نجاسات نیست. حالا برای اینکه بحث بیشترم براتون روشن بشه، انشاءالله به همین جلد ششم جواهر مراجعه کنید، طبع جدید صفحه 548. پس این چند روزه بحث ما به اینجا منتهی شد که دردندگانی که اینا ذاتن مثل سگ و خنزیر و اینها نیستن که بگیم ذاتن نجسن، قابل تزکیه هستن و نتیجه تزکیه هم صرفا تهارته، تهارت جلد و گوشت، ولی قابل خوردن نیست و نیازم به دباغی نخواهد بود. هر چند شماری از فقها اینا فتوا داده بودن یا حداقل احتیاط کرده بودن که باید دباغی بشه و ما گفتیم در حد استحباب و قبول میکنیم، ولی وجوبش دلیل میخواد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.